بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. سخن ما در خطبه اول در راستای بیانیه نورانی مقام معظم رهبری برای گام دوم انقلاب اسلامی ناظر به معنویاتی بود که آقا فرمودن بایستی در گام دوم ترویج بشود، و بحث ما در خصوص ایمان بود که تصریحا فرمودن یکی از ارزش‌های اصلی و محوری معنوی که باید ترویج بشود ایمان است. عرض کردم خدمت شما در هفته های پیش که مرحوم محدث عظیم الشأن کلینی اعلی الله مقامه الشریف در اصول کافی یک کتاب به نام کتاب ایمان و کفر داره و ابواب بسیار زیادی در این کتاب هست که احادیث معصومین را در خصوص ایمان و مراتب و درجات و کمالاتی که مؤمن میتواند تحصیل کند و جنبه های وجود شناختی ایمان که در شخصیت مؤمن چه اثری دارد و اینکه طینت مؤمن چگونه بوده است و چگونه باید باشد، اینها را اونجا مفصل ذکر فرموده است که از ابواب بسیار بسیار عمیق و دقیق انسان شناسی هم به نوعی حساب می شود. در ضمن این ابواب از اصول کافی که خدمت شما عرض کردم در کتاب ایمان و کفر، حدیثی است در رابطه با اون چه که شایسته است مؤمن بدون آراسته باشد که وجود مقدس امام صادق علیه السلام در حدیث شریفی که در جلد دوم کتاب کافی این حدیث نقل شده است می‌فرماید ینبغی للمؤمن ان یکون فیه ثمانی خصال، شایسته است مؤمن 8 ویژگی داشته باشد. حالا ارکان ایمان را عرض کردیم قبلا، 4 ویژگی ارکان ایمان است، این 8 شایسته ها هست که این برای یک انسان مؤمن شایسته است اینجوری باشد. می فرماید که اول وقورن عند الحزاهز، حزه چیزی هست که باعث می شود یک حرکت ایجاد بشود، به لرزه در می آورد یک چیزی را، میگن حزه پیدا شد. این انسانی که مؤمن است اگر در زندگیش شخصی یا اجتماعی صحنه‌ای پیش بیاد که لرزه بر پیکر هر کس دیگری می اندازد، مؤمن نمی لرزد. شما دیدید این از خدا بی خبر ترامپ این همه ادعا دارد، 2-3 دقیقه اومد حرف بزنه بعد از این که این جنایت بزرگ را مرتکب شده بود، همه می گفتن نگاه کنید داره می لرزه. برای اینکه خدا ندارد، ایمان ندارد، دلش محکم نیست. اطمینان قلب وقتی پیدا شد خم به ابرو نمی آورد. این عظمت که برای مؤمنین هست که شما می بینید با کمال ثبات و قرار رهبر معظم آمد نماز بر جنازه سردار مقاومت خوند، بعد دیدید در 18 دی سخنرانی کرد، از اون طرف اون شهادت ها، از این طرف این که در سحرگاهش ما همینطوری که اشاره فرمودن سردار محترم یک کاری کرده بودیم که 75 سال توی دنیا کسی جرأت نمی‌کرد چنین کاری بکند. کسی میتونست به آمریکا بگه بالای چشمت ابرو؟ بعد ما پایگاهش را داده بودیم، چشم فتنه را کور کرده بودیم. آقا آمد نشست برای صحبت و سخنرانی، گفته بودن اگر بزنید میزنیم، بلکه گفته بودن نفر اولتون را میزنیم. با کمال عظمت وسط حسینیه نشست. یعنی چه کسی را میخوای از مرگ بترسانی؟ این امام و این امت شهادت را برای خودشون افتخار میدانند. با این عظمت و قار بعد شروع کرد برای سخن گفتن. همه ذهنشون شاید یه جاهای دیگری بود، اما ایشون از اول تا پایان سخنش نسبت به قضیه‌ای که شده بود یک اشاره کردند که فعلا یک سیلی به اینها زده ای. این عظمت است. جز با ایمان کسی به این جایگاه ها نمی رسد. آرامشی را که سردار شهیدمون شهید سلیمانی وقتی بالای سنگرها جلو دید دشمن راه می رفت، تو فیلم ها دیدید، وقورن عند الحزاهز، با وقار، با طمأنینه، با عظمت. این عظمت، عظمت الهیه هست. این قیافه گرفتن نیست، که بگن آقا داره قیافه میگیرد، نه، جلوه میکند عظمت الهی، وقار الهی در ساحت چهره مؤمن و دیگران را به خضوع و احترام در مقابل این عظمت وامی دارد. و طورن عند الهزاهز، صبورن عند البلاء، مؤمن شایسته است، صفت دومی که شایسته است برای مؤمن این هست که وقتی بلا میاد صبور باشد. چقدر زیبا تمثیل میتوانم بکنم به این نکته ای که سردار معظم فرمودن که یک جوانی در اهواز میگوید یک نان را با هم قسمت میکنیم، میسازیم با سختیش، اما انتقام خون به ناحق ریخته سردار قاسم سلیمانی را میگیریم. این یعنی صبر. جز با صبر نمیشود شاهد پیروزی را در آغوش گرفت. ملت ما ملت صبور است. ایستادگی این ملت در طول 41 سالی که از انقلاب گذشته است، مقاومتی که از خودش نشان داده است، اینا نشانه های ایمان است. خوشا به حالتون که آقا امام زمان وقتی نگاهتون میکنه میگه چقدر امتم شیعیانم صبور هستند، سختی ها را برای رضای خدا تحمل میکنند، محکم می ایستند. سوم فرمود شکورن عند الرخاء. برادرها، خواهرها، نقشه دشمن که حالا در خطبه دوم انشاءالله بیشتر صحبت خواهم کرد در مورد این نکته‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن، نقشه دشمن این است که این شایسته های شما را به هم بریزد، وقارتون را بشکند، صبرتون را در هم بکوبد، شکرگزاریتون را در نعمت ها و آسایش ها کم کند. نقشه این است برای اینکه با چنین کسانی دیگه راحت میتواند برخورد کند. اما اگر شکرگزار باشیم، ما در کشورمون اگر ده‌ها مشکل داشته باشند مردم، می توانیم بشماریم ده‌ها مورد هم که عزت، عظمت، سربلندی، خیر، برکت به واسطه انقلاب اسلامی به حمدالله به دستمون آمده است. شوخی نیست که بزرگترین ابرقدرت دنیا تهدیدتون بکند و بگویید ما به حمدالله به واسطه تلاش های مثل شهید تهرانی مقدم ها کارمون به جای رسیده است که اگر بزنی پاسخ خواهی گرفت. این شکر میخواهد. این جایی که رسیدیم شکر خدا را میخواهد. شکورن عند الرخاء، اون چه خدا به ما داده است کم نیست. در مقابل اون چه خدا بهمون داده است شکرگزار باشیم تا خدای متعال بیشتر و بهترش را بهمون بدهد، که هر کس شکرگزار باشد خدا نعمتش را اضافه میکند. چهارم، قانعم به ما رزقه الله. یکی از مشکلاتی که ممکن است در هنگام گشایش ها پیدا بشود این است که کسانی که دستشون میرسد به امکاناتی از حد خودشون تجاوز بکنند، قانع نباشند به رزق و روزی حلال. این خیلی خطرناک است. مؤمن قانع است، میگه روزی حلال همین که هست کافی است، دست دراز نمی کند به سوی چیزی که براش حلال نیست، مباح نیست، ولو اینکه در اختیارش هست. میگه باید این را من حفظ کنم، امانت الهی است، ربطی به من ندارد. این قانع بودن را بایستی تمرین کنیم، به دیگران تعلیم کنیم، جامعه‌مون را به این سمت پیش ببریم. خدای نکرده نرسیم به یک جایی که دشمن بتونه ایراد بگیره، بگه نگاه شما این گیرها را دارید. یکی از جهاتی که تخریب کردن روحیات ما را قبل از این شهادت و این شهادت به داد ما رسید دوباره، همین بود که یه عده‌ای دست درازی کرده بودن به اموال عمومی، بعد اصل ارزش‌های انقلاب را اومدن زیر سوال بردن. نه بابا، این انقلاب برای اینه که اینطور آدم‌هایی را تربیت کند که قانع باشند، صبور باشند، شکور باشند. دستاورد این انقلاب این است که رهبر معظم در این مورد فرمودند به حمد الله هر روز دارد تربیت شدگان در مکتب اصیل اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، که مکتب امام راحلمون هست، هر روز داره در جامعه افزایش پیدا میکنه این تربیت یافتگان. ما اگر از اون طرف ریزش هایی داریم، از این طرف رویش های خوبی به حمدالله داشته و داریم و چشممون روشن هست به نسل جوان انقلابی پایکاری که میتوانند در حوادث محکم مثل نسل قبلی شهدا و ایثارگران بیستند. اینا حاصل این تربیت ایمانی است که به برکت قرآن و اهل بیت دارد شکل میگیرد. بعد فرمود لا یظلم الاعداء. خیلی عجیب است که مؤمن نه تنها نسبت به دوستش، نسبت به دشمنش هم ظلم نمی کند. ظلم در قاموس کار مؤمن نیست. قرآن کریم رسما می فرماید ان الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. مؤمن دوست خدا هست، خدا ظالم نیست، مؤمن هم ظالم نیست. تا نزدن نخوردند. ما این امکانات که بتوانیم عین الاسد را بزنیم که چند ساله به حمد الله داریم، اما ما ظلم نکردیم، ما پیش دستی نکردیم. در جنگ های پیامبر اکرم فرموده ما شروع نمی کنیم. در روز عاشورا هم امام حسین علیه السلام فرمود من شروع کننده نیستم، اما اگر شروع کنند می خورند. لا یظلم الاعداء، این مطلبی هست که آقا در سخنانشون روز 18 دی در رابطه با مرحوم شهید سلیمانی اعلی الله مقامه الشریف هم اشاره کردند که خیلی دقت داشت در مسائل شرعی. می گفت نباید حق کسی ضایع بشود. این نشانه مؤمن است، چهره مؤمن است. ولا یتحامل للاصدقاء، یه وزر و بالی را رو دوش خودش نمیگیره برای اینکه دوستانش خوشحال بشن. بعضی ها میگن حالا برای که تعریفمون بکنن مثلا یه گناهی هم بکنیم. نه، گناه نمی کند، حق کسی را ضایع نمی کند برای اینکه دوستانش دلخوش باشند. این را هفته پیش هم عرض کردم به تناسب انتخاباتی که پیش رو داریم، که هیچ کس به بهانه این که فلانی در ستاد من بوده است نباید یه امتیاز ویژه به او بدهد. امتیازات ویژه یعنی حق دیگران را گرفتن و به یه کسی که حقش نیست دادن. اگه مؤمن است این کاری نمی کند. بگذارید آزمایش کنیم در این عرصه هم معلوم بشود، ببینیم کی برای خدا از یک نفر حمایت می کند. بگه آقا می دانم بری داخل مجلس خدمت به اسلام می کنی، برای این حمایتت می خوام بکنم. نه اینکه بگوید آقا نمیدونم پول، زور، مقام، اینا همش اینجا هست، ما بینیم اینجا برای اینکه اینا رو به دست بیاوریم. این نوع ورود در انتخابات اینا اسلامی نیست. اهل ایمان اگر دور یه نفر جمع میشوند برای خداست، حمایتش میکنند برای خداست، میگه نظام اسلامی را پیش میبرد، اهداف انقلاب را پیش میبرد. ولایت حامل للاصدقاء، اینا جزء ویژگی ها و خصوصیات مؤمن هست. بدنه منه فی تعب و الناس منه فی راهه، خودش از بس به خودش سخت میگیره در سختی هست، مردم از دستش آرامش داره، میگن هر جا میاد برکت داره، اما خودش نه، به خودش سخت میگیرد. چقدر این شهید بزرگ عظیم است در این صفات که هر کدامش را میخوانیم انگار از یاد شهید سلیمانی بیرون نمیرویم. میخوندم که یکی از جانبازها تو مسیر کرمان بوده، ایشون هر وقت میخواسته بره کرمان یه چند ساعتی میرفته خدمت میکرده به این جانباز، بعد میرفته برای مثلا دیدن اهل بیت و اینها در کرمان. این عظمت که خودش را به زحمت میندازه تا دیگری راحت باشد، این ویژگی مؤمن است. مؤمن باید اینجوری باشه، نه برعکس که دیگران را برای خودش بخواهد و بخواد اونا را برای خودش استثمار کند. این ویژگی ها را و شایسته های مؤمن را عرض کردم خدمتتون. بسیار جای فکر کردن دارد و این که ببینیم ما کجا هستیم، اونهایی که به شرف ایمان مشرف هستند و سربلند اونا کجا هستند. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا، ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فعلق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. در ابتدای این خطبه اولا شهادت بیبی هر دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها را به پیشگاه مقدس و با عظمت ولی نعمتمون قطب عالم امکان حضرت ولی الله الاعظم امام زمان ارواحنا فدا تسلیت عرض میکنیم که دیروز شهادت اون بانوی با عظمت بود به روایت فاطمیه اول. همینطور بار دیگری هفتمین روز هست که خبر شهادت شهید سلیمانی ابو مهدی المهندس و یاران و همراهان و همکارانشون را در این حادثه دلخراش شنیدیم. به روح مقدسشون درود می‌فرستیم و از روحشون برای ادامه راه انقلاب استمداد می‌طلبیم. همین گونه تسلیت عرض می‌کنم خدمت همه ملت عزیز و بازماندگان دو حادثه تلخ و دردناکی که در این روزهایی که گذشت دیدیم، هم حادثه جانباختن جمع عزیزی از تشییع کنندگان شهید سلیمانی در کرمان و هم جانباختن جمعی از مسافران پرواز اوکراین که همه در این حادثه بسیار دلمون شکست و به خانواده های محترمشون تسلیت عرض می کنیم. همچنین رئیس دفتر امام راحل مرحوم آیت الله محلاتی، رسولی محلاتی اعلی الله مقامه الشریف، هم دیشب به رحمت ایزدی پیوستند که به روح ایشون هم درود می‌فرستیم و از خدای متعال برای همه مؤمنین و مؤمنات طلب مغفرت و رحمت و محشور شدن با ابرار داریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اما در این وقت محدود خطبه دوم میخوام یک اشاره‌ای بکنم به سرفصل‌هایی که رهبر معظم انقلاب دام ظله العالی به عنوان وظایف ما بعد از این قضایای شهادت و از دست دادن عزیزانی مثل سردار سلیمانی به گردن ما میاد. واقعیت این هست که همینطوری که رهبر معظم فرمودن در رابطه با خوبی ها و کمالات و مقامات شهیدان خیلی می شود سخن گفت و باید هم در جای خودش سخن گفته بشود، اما همیشه بعد از آنی که عظمت شهید را فهمیدیم، منتی که شهید بر سر ما دارد متوجه شدیم، باید از خودمون بپرسیم که الان وظیفه ما چی هست. این کار مهمی است. بنده با دقت در بیانات ولی امرمون و رهبر عزیزمون در روز 18 دی چند نکته را یادداشت کردم که آقا فرمودن اینا وظایف ما هست که امیدوار هستیم انشاءالله مکرر برای همدیگه بگیم. ببینید ما طلبه های اصطلاح داریم، میگیم الدرس و حرف و تکرار و الف. مطلب را آقا یه بار میفرمان، درس میدهن همه ما را، تبیین میکنند وظیفمون را. تکرارش باید 1000 بار باشه برای که تو گوشمون فرو برود، بدانیم دقیقاً لحظه‌ای که نیاز میشود وظیفمون چیه. این وظیفه تکرار به عهده همه گویندگان است، همه کسانی که قلم میزنند در جرائد، در روزنامه ها و مجلات و همه رسانه ها که بیان دنبال این به زبان های مختلف، به شکل های مختلف تکرار کنند تا این در حافظه ملت بمونه، لحظه‌ای که نیاز شد بشه ازش استفاده کرد. آقا فرمودن اولین مسئله این هست که ما باید برای انتقام سخت هدف گذاری بکنیم. ببینید عزیزان، گاهی توی جنگ نرمی که ما با دشمن داریم، وقتی تعیین نمی کنیم هدف چی هست، اونا بازی می گیرن بعضی تیکه ها را و بعد میفتیم توی عرصه‌ای در جنگ نرم که جمع کردنش، پاسخ دادنش یه مقدار دشوار میشود. ما مسلماً انتقام خواهیم گرفت و انتقام سخت خواهیم گرفت، این واضح است. اما هدفمون در این انتقام چی هست؟ این هدف گذاری را آقا فرمودند که چیزی که می تواند انتقام این خونهای مقدس باشد، بیرون رفتن آمریکایی ها و پایان دادن به حضور فساد برانگیز آمریکا در غرب آسیا هست. در این هدف گذاری مسئله اسرائیل هم دیگه دیده شده است. ایالت 51 آمریکا هم از بین خواهد رفت. این چیزی که آقا فرمودن، وقتی میخواد آمریکا از منطقه بیرون برود، اسرائیل هم باید جمع کند برود. این تمام شد، هدف گذاری مشخص است. برنامه ریزی برای این هدف فرمودن برنامه ریزی سنگی نیست، فقط هم به کار نظامی نباید اکتفا بکنیم. کار نظامی یک قسمت قضیه است. ما وقتی میگوییم آمریکا باید بره بیرون، قدرتمون را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تمدن‌سازی، جامعه پردازی باید بتونیم به رخ دنیا بکشیم. اینا همش در بحث نظامی خلاصه نمی‌شود، گرچه یه گوشش کار نظامی است که شروع هم شد. همه ملت اگر که داغدار شهید سلیمانی هستند، الان باید این مسئله را در نظر بگیرند و شروع کنند برای این که به اون نقطه برسیم. یک کاری در رابطه با حضور ملت فرمودن که حالا در ادامه صحبتشون اشاره می کنم. نکته دوم فرمودن باید دشمن را بشناسیم. دشمن اگر با چهره برهنه می آمد همیشه، شناختنش خیلی سخت نبود. آدم می گفت اینا این دشمن. آقا می فرماد که دشمن طوری داره برنامه می ریزد که خودش را به شکل دوست جلوه بدهد. حالا باید خیلی عمیق، بصیر، زیرک باشی. این جمله عمار یاسر را براتون گفتم یک بار، همونم جز چیزاییه که باید هزار بار تکرار بکنیم. در جنگ صفین وقتی ایستاد در مقابل لشکر معاویه، دید علم لشکر معاویه داره حرکت میکند، فرمود به خدا قسم چند بار در خدمت پیغمبر با این علم جنگیدم. خیلی ها بودن توی اون لشکر که نمیدونستن با کی طرفن. گفت این علم میومد مقابل پیغمبر در جنگ، بعد میان یه جوری طراحی میکنن که میگن آه طرف این مثلا یک گروه خاصن. نه، این دشمنی ذاتی آمریکا با اصل اسلام شما هست. این پرچم پرچمی هست که ابو سفیان دست می گرفت می آمد برای جنگ با پیغمبر، امروز رو دوش ترامپ است. باید این پرچم را بزنید تا انشاءالله عمود حق به دست ولی عصر امام زمان ارواحنا فداه آشکار بشود. مقابله با شیوه های جنگ نرم باید با دقت آموزش داده بشود. کتاب فتن و مهن بهار را ای کاش می توانستن علما با یک مراعات هایی بخوانند که حیله چگونه میاد میدون داری می کند. بگذرم، مسئله دیگری که آقا فرمودن اینه که شیوه مقابله با نقشه دشمن را یاد بگیریم. چیزی که در مورد شهید سلیمانی می فرمود تدبیر داشت. تدبیر داشت علاوه بر شجاعت. میدونست چجوری وارد میدان بشود که دشمن را زمین گیر کند. این تدبیر بایستی، البته یه چیزیش ممکن است ذاتی باشد، اما یه چیزایش آموزش دادنی و آموزش گرفتنی است. باید درسها، بحثها، کلاسها، کلاس‌های تعلیم و تربیتی که می‌گذاریم ناظر به این جهات بشود که چطور با این نقشه‌ها مقابله بکنیم. اونایی که مقابله موفق داشتن چه کردن؟ امروز باید چه کار کنیم؟ نهایتاً فرمودن یه روش کار داریم. ببینید مؤمنین، اینجا نشستید تو حرم حضرت احمد ابن موسی، کلاهتون را قاضی کنید، حجت بر ما تمام کرد. آقا فرمود جمهوری اسلامی است، باید مردم در صحنه باشند. خوب حواستون هست؟ روش مقابله ما با دشمن باید جنبه مردم سالارانش حفظ بشود. بسم الله، فردا انتخابات است. این یک نماد مردم سالاری است. هر چه که این چند روز گریه کردید، اشک ریختید، بکنید تیری با اون رأیتون بزنید به قلب آمریکا، ببینید چه کار میخواید بکنید. اینجاها هست که آقا نکته های لطیفی را که میفرمان باید دقت کنیم. نمیشود فرمود جمهوری اسلامی بدون حضور مردم، که جمهوری است. حالا حضور آگاهانه، بصیرانه، دشمن شناسانه شما را می طلبد، و الا روز قیامت همونطور که شهید سلیمانی گفت میمونیم در پاسخ دادن در پیشگاه خدا که شما چرا حواستون نبود، چرا دشمن را بر خودتون مسلط کردید، چرا اسلام را تضعیف کردید. اینا باید دقت کنیم. عقلای قوم ننشینند فقط بگن آقا سهم من سهم او، بگن آقا اسلام چه نیازی دارد، کشور چه نیازی دارد، رهبر چه بازوانی میخواهد. اینا را بفرستید توی مجلس تا بازوی رهبر بشن، نه برعکس. انشاءالله که همه صاحبان فکر، صاحبان اندیشه، عقلا در این زمینه برنامه ریزی می کنند و همین مسیری را که رهبر معظم فرموده با دقت انشاءالله ادامه خواهیم داد. اون چه که آقا فرمودن در یه فراز کوتاه سخنانشون، این 6-7 محوری بود که بنده اشاره کردن. اگر دقت در این سخنرانی بکنیم که باید هم حتما بکنیم و مکرر بخوانیم و برای همدیگه به بحث بگذاریم، مباحثه کنید، این که آقا فرموده منظورشون چه بوده، همونطوری که منظورشون هست ادامه بدیم، دنبال کنیم، انشاءالله به نقطه‌ای خواهیم رسید که رضایت خاطر ولی امرمون انشاءالله تحصیل بشود و رضایت خاطر ایشون، رضایت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه انشاءالله خواهد بود و همه ما از این جهت پیش حضرت آبرومند میشیم. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوی و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.